بازیگری و مدیریت صحنه عملیات بود توسط ایرانی ها. این برای منی که یک فرد دیپلمات هستم و کارم تو این حوزه هست، خب از زبان طرف مقابل وقتی میشنوم خب برام اون رافرینه.
درست.
یه ماست خود آدم از خودش هیچ تعریف میکنه، یه ماست واقعیت صحنه میگه و واقعیت صحنه به خوبی داره نشون میده که چقدر اینها ضعیفن و از یه طرف هم شوکه شدن. یعنی امریکایی تا بخوام به خودشون بجنبن و چون در وعده صادق یک اطلاع داشتن، لذا با تمام قد آمدن و سعی کردن هم دفاع بکنن از این رژیم جنایتکار، هم به نوعی بگن خب ظرفیت‌های خودشون مثل داشتن اون پوشش چند لایه دفاعی مثل گنبد آهنین، فلاخن داوود و و و
بله بله،
همه شاهد بودن که گنبد آهنین اصلا ناکارآمد بوده، جز یک یا دو مورد رو نتونسته بندازه، ما بقیه اینها همه ریخته پایین. اگر 200 تا در واقع موشک ما زده باشیم، محاسبه این آقا این بود که حداقل برای هر شلی که گنبد آهنین برای یک موشک، دو تا اینا موشک میخوان، بنابراین 400 تا اینا چی نیاز داشتن برای زدن 400 موشک شلیک کردن.
درسته.
و بعد عنوان میکرد، میگفت الان یک سازمان تسلیحاتی امریکایی در سال خیلی بتونه برای سامانه پاتریوت موشک تولید بکنه در حوزه کاری خودش نهایت 500 تا. بنابراین امکان پاسخگویی به یک عملیاتی به این دقت و با این حجم از موشک اصلا کار ساده و امکان پذیر نیست. لذا اینا رو وقتی نگاه میکنیم نشون میده که چقدر ایران از موزه هوشمندی با دقت و با صبوری، یعنی خب خیلی کم صبری نشون میدادن مثل بنده شاید که چرا عملیات نمیشه، چرا زمان، چرا فلان، اما خود طراحی این عملیات و محاسبات دقیق که غیر نظامیان رو فعلا نزنن و متمرکز باشن روی بخش هایی که مربوط به بخشای اطلاعاتیشون هست، همون بخشایی که از اون محل تونستن طرح‌های ترور و بمبارانای سنگین رو انجام بدن، یکی دو تا پایگاه هواپیماهاشون بوده که اونجا برخورد کرده، امروز دیدم اعتراف کردن که ما آسیب دیدیم در این حوزه، هرچند که سانسور بسیار شدید و قوی رو در سرزمین‌های اشغالی برقرار کردن.
بله.
ولی با این وجود اینا منتشر شد و امروز آشکار شده و این گویای قدرت و قادر بودن ایران در دفاع از اهداف امنیت ملی و واکنش مؤثر در مقابل تهدیدات بیرونی است.
درود بر شما. فصل دیگر از پرسش‌های من به دیدار امروز رهبر فرزانه انقلاب با جمعی از نخبگان کشور و نفرات برتر المپیادها و همچنین آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها باز می‌گردد که خب در تمامی رسانه اغلب این بخش از فرمایش معظم الله تیتر شده که تنها راه پایان جنگ در منطقه کم شدن سایه امریکا هستش. البته این برای اولین بار نیست که حضرت آقا بر این مسئله تاکید داشته، ولی به اعتقاد شما عملیات وعده صادق 2 تا چه حد می‌تونه این امر رو سرعت و شتاب ببخشه؟
این سرعت و شتاب بخشیده. من هموارم به نوعی نه حالت انتقاد بلکه توصیه داشتم و دارم که اولا مسئله اصلی ما امریکا هست.
بله.
دو این که ما برای حل این معضل و این مسئله باید مسئله رو خوب بفهمیم و خانش درست داشته باشیم، چون راه حل برای هر مسئله خانش درسته و الا ما در ابهام میمونیم. رژیم صهیونیستی یک کشور نیست، یک ایستگاه و یک پایگاه نظامی اطلاعاتی عملیاتی امریکا در منطقه است. نکته بعدی همین رو نشون میده که ایالات متحده متکی هست، نقطه گرانیگاهش رژیم صهیونیستی است برای دفاع از موقعیت و منافع فردیش در منطقه و برای اینکه بتواند پایگاهاش رو پشتیبانی بکنه. این یه راست و چپ هم نداره، یعنی جمهوری خواه و دموکرات. و اگر ما این رو درست بفهمیم و درست در واقع بهش برخورد بکنیم، راه حلش خیلی راحته. لذا میبینیم که ایالات متحده امروز هم آقای بایدن سخنرانی کرده و به ناچار گفته که بله ما باید در یک عملیات مشترک پاسخ ایران رو بدیم. ببینید اصلا با اینکه ما اعلام کردیم که طبق چه مفادی و چه موضوعاتی حق ایران بوده که در واقع واکنش نشون بده و تنبیه بکنه و حقوق بین الملل هم اینو اذعان داره، اما امریکایی میدونن در سراشیبن و حالا موندن که تو این عملیات مشترک چه کار میخوان بکنن. قطعا این یک مستوره بود، یک به قول معروف نمونه جنسی بود که ما نشونشون دادیم و اگر درگیری بخواد صورت بگیره قطعا واکنش ما به مراتب شدیدتر و دقیقتر خواهد بود، اونم نه در صرف مقیاس تل‌آویو بلکه مقیاس منطقه‌ای خواهد بود. و این رو هم میخوام عرض بکنم که وعده صادق دو همچون وعده صادق یک که این دوتا رو باید با هم جمع کرد.
بله.
این دو اقدام روحیه مشترکی و امید مشترکی رو در بین مردم منطقه، حوزه مقاومت، جهان عرب و جهان اسلام ایجاد کرده. این خیلی منظر پتانسیل بالایی است، یعنی همه آماده هستن که در یک آوردگاه جدی حالا همه بیان و تو صحنه حاضر بشن. این رو ما به عنوان یک سرمایه ژئوپلیتیکی باید ببینیم و آمریکایی اتفاقا از همین وحشت دارن و ما باید این رو تبیین کنیم و نشون بدیم که در واقع چه اتفاقی افتاده و چه پتانسیلی وجود داره و نقاط ضعف ایالات متحده در چه حوزه‌هایی و چگونه هستش. امکان در واقع عملیات ویژه‌ای رو ندارن و دوره به قول حضرت آقا بزن و در رو هم گذشته.
بله 100% به تحقیق همین گونه است. عرض بعدی من چون در فرمایش خودتان بود، من هم در ابتدای عرایضم البته بهش ارجاع و اشاره داشتم، به سابقه دیپلمات بودن شما جناب دکتر زهره‌بند برمیگرده. همین الان در چند جمله پیشینتون به این مسئله اشاره فرمودید که علاوه بر اون شور و هیجان و ایجاد حس غرور بیش از پیش میان مردمان خودمان در این جامعه عزیز ایران اسلامی و انقلابی بعد از عملیات وعده صادق دو، ما شاهد این شور و شعف میان مردمان در لبنان و همچنین در فلسطین بودیم و خب همراهی و همدلی حداقل از زاویه دیدن فقط کشورهای منطقه رو هم شاهد بودیم. مسئله این است که وقتی با کشورهای مسلمان و صحبت‌های دیپلماتیک اونها همراه میشیم، حداقل تا این یک سال فقط عملیات طوفان الاقصا رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، مدام بر پایه اینکه خب رژیم قاسم صهیونیستی باید این جنایت ها رو به پایان ببره، تموم کنه، نمیدونم حالا صلحی باشه یا در نهایت پذیرش یک اتفاقی، اما در ساحت عمل باز تنها کشوری که انجام داد این عملیات رو که جالبه با اینکه مسلمان هست عرب نیست، ایرانیان بودند. این مسئله آیا به اعتقاد شما میتواند به همان اتحاد هرچه بیشتر کشورهای اسلامی که پیش از این آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهوری محترم کشور، قبل از ایشان مقام معظم رهبری که بر لزوم این مسئله تاکید فرمودند، با خودش به همراه داشته باشه، یا باز هم کشورهای منطقه بیشتر فقط جنبه شعاری و اون نگاه دیپلماتیک در حرف رو دارن و عملیات رو شکل عینی و عملیاتی رو باید بر عهده ایران کماکان متصور باشیم؟
ببینید حالا این چون برنامه شما زمان لازم رو نداره، یک بحث به اصطلاح در حوزه معرفتی و ایدئولوژیک هستش و این یکی از مسائلی که در واقع موضوعاتی که موجب میشد انتظار بره از ایران که در این مقطع یک واکنش جدی نشون بده که الحمدلله نشون داد، به خاطر صیانت از این ظرفیتی بود که در حوزه مقاومت شکل گرفته و این داشته و سرمایه ژئوپلیتیکی ما هستش. یعنی شما وقتی امروز در عراق میری، در سوریه میری، در لبنان میری، در یمن میری، میبینی که برای ایران یک در واقع یک روح مشترک به وجود اومده، یک نوع همراستایی در تهدید و همراستایی در فرصت هست. یعنی وقتی کسی میخواد در واقع تحلیل بیرون از این معادله رو انجام بده، میگه خب چرا ما باید این سرمایه رو بریزیم در سوریه، در لبنان، جانم فدای ایران، این بحثایی که میکنن این جواب نمیده. ما امروز تونستیم به این ظرفیت برسیم و این ظرفیت نرمی است که داشته ما میشه برای قرار گرفتن در سطح بالاتری.
بله.
از موقعیت ژئوپلیتیکی، تأمین منافع و مسئله امنیت ملی در تراز یک قدرت و بازیگر منطقی و جهانی. این داشته ای هستش که قدرت های نوظهوری چون روسیه و چین قطعا نیازمند اتکای به این ظرفیت ما هستن. یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما در این فرایند 45 ساله از تبلیغ و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی داریم همینه میگیم که دین واحد داریم ما، و اتفاقا در عملیاتی کردن نقش دین در مهندسی اجتماعی ما قطعا باید در یک رنج مشخص از قرائت این دین هم داشته باشیم، یعنی سیره علوی. امروز ما به جای رسیدیم که میبینن که حماس و فلسطینی ها عمدتا اینها اهل سنت هن، ولی ما هستیم که تمام قد در این قرائت و در این نگاه اومدین تمام قد پشتشون ایستادیم.
درست درست.
آقای سید حسن نصرالله میتوانست در یک روی کرده به اصطلاح محدود اعتقادی بگه آقا به ما ربطی نداره، همونجور که در اوضاع سوریه ما دیدیم که حماس خوش کشید کنار وقتی داعش اومد، ولی این نه، ما مسئولیت داریم حتی در قبال مسیحیونی که مستضعف هستن و مورد ظلم هستن در آمریکای لاتین. اینه که داره این در واقع دین رو تبدیل میکنه به یک پدیدار جهانی با کارکرد مستقیم در مهندسی اجتماعی. اگر ما از این زاویه نگاه کنیم، بنابراین اینجاست که آقای سنوار میگه که امروز صحنه غزه صحنه کربلاست، و من افتخار اینو دارم که میخوام به سیره حسین ابن علی شهید این میدان باشم. ببینید این کلام داره از دهان کی در میاد؟ آقای سنواری که اخوانی است. اینا به نظر من محصول نهایی از 40 سال 45 سال ایستایی این تفکر و چند دهه شکل‌گیری مقاومت در منطقه. این رو ما باید بهش توجه بکنیم، از این زاویه به بعد به موضوع نگاه کنیم.
کاملا کاملا.
بحث ما نیست، بحث عالم در واقع مستضعفینه، و بحث نوید و وعده قرآن نیست که این دین بر تمامی ادیان پیروز خواهد شد. ادیانی که همشون وحیانی نیستن، ادیان برساخته هزاران شاید صدها دین داریم ما الان. لیبرالیسم خودش یه دینه. بنابراین از این زاویه وقتی نگاه میکنیم میبینیم چه رسالت جهانی رو توفیق داریم که پرچمدارش باشیم. از این منظر وقتی نگاه کنیم، حالا میتوانیم وقت برنامه دقیقی داشته باشیم در قبال فرعون زمان یعنی ایالات متحده و پایگاه منطقه‌ایش یعنی اسرائیل، اردوگاه جنایتکاران جهانی.
درست. بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر زهره‌وند که چنین با نگاهی دقیق، روایتی عمیق و البته زبانی بسیط به عرایض من پاسخ دادید. آرزوی توفیق روزافزون برای شما دارم، ملتمس دعای خیرتون.
من هم ممنونم از اینکه توفیقی نصیب من شد که انشالله بیانگر یا ابزار بیان این واقعیت و حقیقتی باشم که انشالله ثمره‌ای باشه در آخرتم.
تن شما سالم، شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم. همراه بودیم با جناب دکتر ابوالفضل زهره‌وند از اعضای محترم خانه ملت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه حکم جهادم دهد هر روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزانده اگر حادث پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطلب ندی نیست. از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، دیدار شود ملت و بیدارتر از پیش، دیدار شود ملت و بیدارتر از پیش. Oh. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش آقا نتواند که جوابم دهد، باید که در این حادث تو بیخ شود خد، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خد، ای شب زدگان از خف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، آیا اگر لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، برخیز و برو خفت که بغداد خراب است، چون لشگری از منتقمان پا به رکاب است، تهدید شدی خفت برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست شکستی، حق داری اگر خست که از ما به هراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی، امداد خدا حبوق جواهد شده حتمی، پیروزی مردان مجاهد شده حتمی، از خون سلیمانی سردار به زودی برچیده شود دولت خونخوار سعود، برچیده شود دولت خونخوار سعودی، دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را، بر خاک به مالیم همه بینیشان را، بر خاک به مالیم همه بینیشان را، باید اگر خامنه ای پشت جهادم دهد، ارتش آدم نزبانم که جوابم دهد، از دیده سردار گل صاعقه سرزد، یک لنگه کفشه به سر خصم میارزد.
21 و 16 دقیقه شامگاه 11 مهر 1403 خورشیدی، این سعادت رو داریم که بر بلندای امواج دو شبکه رادیویی، رادیو تبیین و رادیو گفتگو، با برنامه مرز پرگوهر در خدمت شما باشیم. از حوالی ساعت 20، چیزی حدود یک ساعت و ربع قبل، مرز پرگوهر رو آغاز کردیم، تا حوالی ساعت 22 این همراهی و همدلی ما ادامه خواهد داشت. سامانه پیام کوتاه 30955، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی تبعین و سامانه پیام کوتاه 30-10-35، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شماست تا نگاهتون رو، روایتتون رو از عملیات وعده صادق دو، احساستون رو نسبت به این اتفاق با ما در میان بگذارید. حال که دیگه 24 ساعت گذشته، خب قطعا شما هم در گعده های روزانتون، در گفتگوهاتون نسبت به این عملیات غرورآمیز صحبت کردید، حتی از تبادل نظرتون با دیگر هموطنان و همشهریان و دوستان و اقوام میتونید با ما از این منظر سخن بگویید، و مطابق همیشه هم البته این مسئله رو از شما مسئلت داریم که رویکردها، آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو چه برای برنامه مرز پرگوهر چه دیگر برنامه ها اعلام بفرمایید. تک تک همکارانم قطعاً تمامی آرای شما رو مورد رصد قرار میدن تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما عزیزان گام بردارن. نکته دیگر رو هم خیلی کوتاه عرض بکنم، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن‌های همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید. علاوه بر اون دسترسی تام و تمام به آرشیو تمامی برنامه‌های هر دو شبکه رادیو، رادیو تبیین و رادیو گفتگو خواهید داشت. این نکته هم بر مدار تکرار عزیزانی که از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت کننده شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. رادیو تبیین رو بر روی کانال 115 و رادیو گفتگو رو هم بر روی رادیو نما با همین نام گفتگو میتوانند دریافت بکنند. برنامه مرز پرگوهر تا این لحظه میزبانی کرده از سه دوست عزیزی که افتخار هم کلامی باشون داشتیم، دو تن از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و منطقه غرب آسیا.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترس این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موجه شاگرد علم داری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم حیدر داری، همه در سین هوای فتح خیبر داری. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه آب شریعه، ولی گره با میشه با دستای شیعه. یا حیدر در گوش اهل زمین بانگ سور اسرافیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. لعنت حق به اسرائیل و پیروانش، نصرت الله به غزه به کودکانش، گوش همه منتظر امر ولیه، چاره کار مرکه یا علیه. یا حیدر هر کجا ظلم به مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل بگویید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
بیست و یک و بیست و دو دقیقه شامگاه 11 مهر 1403 خورشیدی کماکان با برنامه مرز پرگوهر شبکه رادیوی تبیین و رادیو گفتگو با شما عزیزان همراه هستیم و تلاش میکنیم نگاه خودمون رو بعد از عملیات غرورآمیز شب گذشته، عملیات وعده صادق دو، این بار بر بلندای امواج شبکه رادیوی تبیین با نگرش تبیینی و همراهی با شبکه رادیوی گفتگو با گفتگوهای تفصیلی با شما عزیزان در میان بگذاریم. مهمان عالی مقامی که هم اکنون از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند، جناب دکتر مشتبه شجاعی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و منطقه هستند. جناب شجاعی شب شما بخیر باشه، به مرز پرگوهر خوش آمدید و تبریک عرض میکنم عملیات غرورآمیز وعده صادق دو را.
آقای خرمی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی و آرزوی شب خوب رو برای همه عزیزان دارم. من هم تبریک عرض میکنم اقدام ارزشمند و مشروف کننده نیروهای مسلح کشورمون در هدف قرار دادن اهداف نظامی و استراتژیک رژیم صهیونیستی در خدمت شما.
بی نهایت سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. پرسش مشترک ما در قالب افتخار همکلامی با مهمانانی که امشب در خدمتشون هستیم، با وجود گذشت 24 ساعت بیش از 24 ساعت از عملیات وعده صادقه، دو نگاه تحلیلی و تبیینی این دوستان هست، چه در بعد ملی، بعد بین المللی، ابعادی که و پیام هایی که داشته ها و آورده هایی که این اتفاق داشته. این برای آغاز کلام شما، در ادامه گفتگو رو رنگ و بوی تخصصی هم میبخشیم.
بله خدمت شما هستم که ببینید، جمهوری اسلامی ایران شب گذشته نشون داد که اون چیزی که میتونه در میدان خیلی تعیین کننده باشه از ما اراده هست و باور و اعتقاد هست و در واقع مصمم بودن هست برای در میدان و برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام و کشورهای مظلوم. همچنین جمهوری اسلامی ایران نشون داد که قدرت پاسخگویی رو داره و از نیروی کافی هم برای بازدارندگی برخوردار هستش. صنعت موشکی و در واقع صنعت هوافضای ما هم یک توازن قدرت ملموس و معنادار رو الحمدلله در معادلات راهبردی منطقه خاورمیانه و حتی در جهان ایجاد کرده. لذا نه امریکا، نه اسرائیل و نه هیچ طرف دیگه نمیتونن خودشون رو در واقع، حالا من از تعبیر سلطان بلا منازع که خود امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن از اون استفاده می‌کنن، نمی‌تونن خودشون رو سلطان بلا منازع یا قدرت در واقع تک جانبه خاورمیانه بودن. امروز آقای خرمی نظم نوین جهانی متأثر از شکل‌گیری جبهه مقاومت و همچنین در واقع قدرت‌های نوظهوری مثل جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و خب دیدیم که حملات ترکیبی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح کشورمون در شب گذشته در قلمروهای تحت سلطه رژیم صهیونیستی که در واقع بخش کنسولی ما رو مورد تهاجم خودش قرار داده بود، در داخل کشور ما در واقع ترور انجام داده و دانشمندان هستی ما رو به شهادت رسونده بود و عرضم به حضور شما که انواع جنایت‌ها رو انجام داده بود، در دست آخر هم شهید نصرالله رو ترور کردن با جمعی از همراهان ایشون از جمله که فرماندهان سپاه، برای اونها خیلی گسترده و غیر قابل انتظار بود، به اعتقاد من فراتر از محاسبات رژیم صهیونیستی بود. اونها تصورشون بر این بود که اینکه جمهوری اسلامی ایران در واقع با تأخیر، البته به اذعان من با تدبیر داره پاسخ میده و در واقع خویشتنداری میکنه، این رو گذاشتن پای ضعف و دست پایین جمهوری اسلامی ایران که شما دیدید که شب گذشته جمهوری اسلامی ایران بخشی تنها از قدرت واقعی خودش رو نشون داد و من به تعبیر یکی از عزیزان کارشناس به صورت آسانسوری توان خودش رو به نمایش گذاشت. این که شما دیدید آقای خرمی در مرحله قبلی در فروردین ماه اگر اشتباه نکنم در طوفان اقصا یک
در وعده صادقی یک
جمهوری اسلامی ایران 300 پرتابر به موشک رو و پهباد رو شلیک کرد، اما خب اون در واقع با اهداف خاصی انجام شد. اما دیدید که شب گذشته 200 موشک از نوع هایپرسونیک و بالستیک شلیک شد که 80% تا 90% به اهداف مورد انتظار نیروهای مسلح ما اصابت کرد و شما ملاحظه فرمودید که در واقع گام دوم حمله جمهوری اسلامی ایران بود. بعد از 10 سال آقای خرمی اولین بار بود یک کشور خاک اسرائیل رو به صورت مستقیم مورد هدف قرار داد، خاک مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی رو به عنوان در واقع طرف مستقیم جنگی. و خب اسرائیلی های بزده رو هم شما دیدید که از اون در واقع آقای نتانیاهو گرفته با فراری که من دیدم خیلی کلیپ های خیلی زیبایی ساختن فعالین بلاگر و مجازی ما و از فرار این آدم و انواع موسیقی های تنظامیز رو برای اون گذاشتن دیدید و اون رعب و وحشتی که در دل یهودیان ایجاد. امروز هم دیدید فرودگاه اونها چه وضعیتی داشت و به چه شکلی در واقع ازدحام جمعیت نشان از رعب و وحشت عمیق به سطح التهاب بالای مناطق در واقع رژیم صهیونیستی داشت. خب این در واقع این رو عرض بکنم که برای اولین بار هم بود که در تاریخ اسرائیل آسمان سرزمین‌های اشغالی رو موشک‌های جمهوری اسلامی این گونه درنوردید و عمق خاک اسرائیل رو مورد هدف قرار داد. این یک پیروزی بزرگ است آقای خرمی برای ملت ایران.
دقیقاً
همه ملت‌هایی که تا الان تصور می‌کردن اسرائیل خیلی قدرتمند، بی‌رقیب، ترسناک، شکست‌ناپذیر قدرت هستش اینها و هر گونه مواجهه نظامی با این رژیم رو منجر به پیامدهای فاجعه بار شبیه اونچه که در غزه رخ داده، اونچه که در جاهای دیگه رخ داده میدونستن. اما به اعتبار رژیم صهیونیستی شب گذشته کاملا در واقع زیر سوال رفت، اعتبار حامیان اون زیر سوال رفت و